بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ان قلت علی هذا فلا فائده فی بعث الرسل و انزال الكتب و الوعظ و الانذار. صفحه 15. قبل از اینکه با حول و قوه الهی درس امروز رو شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون بیان می کنم. در جلسه گذشته ما ان قلت اول رو خوندیم، اشکالی مطرح شده بود و دو جواب از اون داده شد و در نهایت هم یک خلاصه ای بیان شد. اول خلاصه اشکال رو خدمتتون عرض کنیم. اشکال این بود که عقاب و مؤاخذه کردن یک شخصی، این در مقابل فعل اختیاری است، به این معنا که اون شخص باید کاری رو که انجام میده از روی اختیار باشه. و الا حالا اگه یه شخصی که به زور بخوان مجبورش کنن، تهدیدش کنن یه کاری رو انجام بدهد، این عقوبت ندارد. چرا؟ چون با اختیار خودش این کار را انجام نداده است و ما میدانیم عقوبت بر فعل اختیاری است نه غیر اختیاری. از طرف دیگر هم میدانیم که عمل و فعل متجر به با عنوان قطعی که پیدا کرده اختیاری نخواهد شد. بنابراین شخص متجری نباید عقوبت شود. جناب مصنف در اینجا شروع به پاسخ دادن از این اشکال اول می کنند. می فرماید که اگر چنین شخصی عقوبت می شود، این عقوبت به خاطر انجام اون فعل متجر به نیست، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر این شخص متجری عزم پیدا کرده که بر علیه مولا طغیان کنه، اسیان کنه و با این رفتار خودش از اون رسم عبودیت و بندگی خارج شده. بنابراین عقوبت رفته روی اون عزمی که شخص متجری پیدا کرده، نه روی فعل متجرابه. ان قلت ان القصد والعزم. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم اینه که عزم و قصد که مقدمه چهارم و پنجم هست که در توضیح خواهد آمد، از مقدمات اختیاریه، اگرچه خودشون اختیاری نیستند. و الا اگر خودشون اختیاری باشه تسلسل پیش خواهد آمد. حالا ما قبل از پاسخ به این اشکال اومدیم گفتیم که وقتی که میخواد یک کاری، یک فعلی، عملی صورت بپذیره، حالا لا فرق در این که این عمل خوب باشه یا بد، نیاز به مقدمات ششگانه داره. اول خطور عمل، یعنی اون کاری که میخواد انجام بده به ذهنش خطور کنه. دوم تصور فایده، یعنی فایده اون کار هم رو تصور کنه. سوم تصدیق فایده، یعنی بگه خب حالا این کاری رو که من میخوام انجام بدهم فایدهشم این هست، حکم کنه که اون کاره ای فایده رو مثلا داره. و چهارم شوق اکیده، یعنی خدمتتون عرض کنم علاقه و میل زیادی به انجام اون فعل درش به وجود بیاد. این چهار تا مقدمه اول هست که غیر اختیاری هست. مقدمه پنجم جزمه، یعنی وقتی که شوق اکید او رو به انجام اون کار ترغیب میکنه، به خدمتون عرض کنم که جزم هم به اون عمل پیدا میکنه، میره موانع رو برطرف میکنه. ششم عزم هست که تصمیم بر انجام اون کار پیدا میکند. خب حالا با بیان این مقدمات بریم سراغ پاسخ از اشکال. جناب مصنف اینجا دو جواب میدن. جواب اولشون اینه که میفرماید این چهار تا مقدمه اول از اختیار شخص مکلف خارجه، ما همینو قبول داریم. اما مقدمه پنجم و مقدمه ششم که جزم و عزم بود، این در اختیار شخص مکلفه. پس برخی از این مقدمات الان به اختیار شخص مکلف شد و لذا اگر شخص مکلف به خاطر انجام اون کار مؤاخذه بشه، این مؤاخذه قبیح نیست، بلکه حسن هم داره. مثلا یه شخصی هست، اون مقدمات چارگانه رو شما تو ذهن خودتون تصور کنید، یعنی به ذهنش خطور میکنه، حالا یه کار خوبی یا کار بدی، اون فایدهش رو تصور میکنه، فایده رو تصدیق میکنه، بعد شوق و علاقه به انجام اون کار درش به وجود میاد. خب این میشه مقدمه چهارم. مقدمه پنجم که جزم هست و ششم عزم، اینجا دیگه به اختیار شخص مکلفه، یعنی در اینجا این شخص مکلف میتونه جلوی این شوق اکید خودش رو بگیره، اونو کنترل کنه و به خودش بقبولانه که بله این عمل مثلا دارای تبعات منفی برای آخرت من و حتی دنیای من هست و لذا از انجامش سر باز بزنه. جواب دوم از این اشکال دوم میفرماید که خب در اینجا مشکلی نیست که حالا یه شخصی به خاطر اینکه یک امر غیر اختیاری رو انجام داده که این ریشه در اون سوء سریره و بدذاتیش داره، خب چه عیبی داره این شخص الان عقوبت بشه؟ ارتباطی هم به خدای تعالی نداره. در توضیح هم فرمود که این عمل رو که شخص مکلف انجام داده، گفتیم حسن مؤاخذه پیدا کرده، معلول یک چیزی به نام بعد و دوری از مولا هست. وقتی که از مولا دور شد، این باعث می شود که تجری پیدا کنه به ساحت مولا و قصد و عزم بر حتاکی طغیان بر ساحت مولا پیدا خواهد کرد. همین تجری معلول عزمه، عزمش هم معلول جزمه و جزم هم معلول اون مقدمه چهارم شوق اکید هست. بنابراین این شخص عقوبتش قبیح نیست، بلکه حسن داره و این مقدمه چهارم که اون شوق اکید باشه، نسبت به انجام دادن یک کار زشتی، این سرچشمهش برمیگرده به اون سوء سریره و شقاوت ذاتیش. و فرمود که در ادامه در این هنگام ما دیگه با لمه چیزی سوال نمی کنیم، چرا اینطور؟ مثلا چرا شخص کافر و عاصی اومده انتخابش کفر و عصیان بوده. چرا؟ چون میگه این اختیارش ریشه در شقاوت ذاتی و سوء سریرهش داره. در مقابل هم از مؤمن سؤال میشه که چرا مثلا انسانهای مؤمن، انسانهای مطیع خدای تعالی انتخابشون اطاعت و ایمان بوده. چرا؟ میگه این انتخاب و اختیارشون ریشه داره در اون ذات پاک و حسن سریره اونها. میرسیم به درس امروزمون که اشکال دیگر هست. ان قلت علی هذا لا فائده فی بعث رسول. به مصنف محقق خراسانی در بیان اشکال دوم چنین فرمودند: شما فرمودید که شقاوت و سعادت ذاتی اشخاص هست. خب وقتی که شقاوت و سعادت ذاتی باشه، ریشه در ذات اشخاص ایمان یا کفر داشته باشه، در این هنگام دیگه فرستادن پیامبران الهی و انزال کتب آسمانی برای تربیت، راهنمایی و هدایت این افراد فایده‌ای نخواهد داشت. در جواب فرموده است که این ارسال رسول و انزال کتب نسبت به سعدا، یعنی اون افرادی که سعادتشون ذاتیه، دارای فایده خواهد بود. چرا؟ به این علت که وقتی که این سعدا وعظ و ارشاد رو میشنوند، انسشون با خدای تعالی زیادتر خواهد شد و در نهایت اینها جزء مخلصین میشوند. اینجا هست که در قرآن کریم خدای تعالی فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، که در این آیه شریفه اشاره شده است که پند و نصیحت و ارشاد برای انسانهای مؤمن مفید و سودمند خواهد بود. خب این شد نسبت به انسانهای مؤمن، اونهایی که سعادت ذاتی دارند. اما نسبت به اشقیا که شقاوت ذاتی دارند چی؟ این بعث رسول و انزال کتب آیا فایده هم داره؟ بله، می‌فرماید اینها از باب اتمام حجت هست و بنابراین خدای تعالی در قرآن کریم سوره مبارکه انفال آیه 42 فرموده است: لیهلک من حلک عن بینت و یحیی من حی عن بینت و ان الله لسمیع علیم، که در این آیه شریفه فرموده بعد از اینکه اتمام حجت شد، کسانی که نافرمانی کردند به رویارویی پرداختند، اینها هلاک خواهند شد. حالا مصنف بعد از این فرموده است که ولا یخفا ان فی الآیات و روایات شهادت علی صحت. در اینجا الان مصنف میخوان به این مسئله بپردازن و ادامه بدهن که گفتن متجری مستحق عقوبته. دلیلشون چی بود؟ شهادت وجدان. حالا علاوه بر شهادت وجدان میخوان یک سری آیات و روایاتی هم در این باره که وارد شده رو بهشون بپردازن. و اما آیات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از جمله اون آیات آیه 36 از سوره مبارکه اسراء هست: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، که در این آیه شریفه اشاره میکنه که خدای تعالی شما را به خاطر سوگندهای لغو و بیهوده مؤاخذه نمیکنه و مؤاخذه خدای تعالی به خاطر اون چی که در دلهای شما هست و در دلهاتان دارید خواهد بود. و همچنین آیات دیگری که بهشون استدلال شده. و اما روایات، روایات در اینجا چند دسته هستند. یه دسته از روایات هستند که دلالت میکنند عقوبت انسان به خاطر اون قصد و نیتش هست. مثلا این روایت هست که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و علی آله فرمودن نیت الکافر شر من عمله، یعنی عمل و نیت رو که کنار هم بگذاری اون نیت از عملش بدتر هست. دسته دوم یه سری روایات هستن که اشاره داره که به نیت ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر زمانی که اون نیت عملی بشه. خب الان شاید شما عزیزان این سوال رو مطرح کنید بین این دو دسته از روایات الان چیه؟ تعارض هست. البته حالا بزرگان و علما در گفتارهای خودشون، آثار خودشون به این تعارض ظاهری که بین این دو دسته از روایات هست پاسخ دادند. حالا ما یک موردش رو یا دو موردش رو خدمتتون عرض میکنیم. جمع اولی که کرده اند بین این دو دسته از روایات اینه که توی اون دسته اول از روایات که فرمود اگر انسان عقوبت میشه به خاطر اون نیتش هست، در اینجا منظور از نیت اون نیتیه که این شخص آماده شده که میخواد اون نیتی که داره رو به سرانجام برسانه و بعضی از مقدماتش رو انجام داده. اما دسته دوم از روایات که فرمودند انسان نیتی که داره تا زمانی که جامعه عمل بهش نپوشاند ترتیب اثر بر اون نده عقوبت نخواهد شد، منظور اون نیتی هست که درون انسان محبوسه و این شخص اصلا قدمی برای انجام اون، یعنی مقدماتش رو اصلا انجام نداده. وچه دیگری هم که برای جمع این دسته از روایات بیان کرده ان اینه که اون دسته اول که میگفت عقوبت بر اساس نیته، منظور اون نیتیه که شخص آنقدر بر این اصرار میکنه تا هر طور شده یا تا آخرین لحظه ای که مثلا جان در بدن داره، توان داره این عمل رو به سرانجام برسونه. حالا اگه حالا محقق نشد او یه بحث دیگری هست. چرا؟ چون ممکنه یه مانعی طبیعی یا مثلا قهری جلوی انجام این کار را بگیرد. خب وقتی هم که جلوش گرفته شد اینجا ناراحته، میگه ای کاش میتونستم این کار را انجام بدم، ای کاش این مانع سر راه من پیش نمی آمد. و اما اون دسته دوم از روایات که فرموده است شخص تا زمانی که اون نیت رو عملی نکنه عقوبت نمیشه، اون نیتی هست که اون فرد هیچ اصراری بر انجام اون عمل نداره. مثلا اگر یه مقدار بشینه فکر کنه از انجام و سرانجام اون کار زشت و قبیح منصرف خواهد شد. و معه لا حاجته، تا اینجا فعلا بخونیم. ان قلت الا هازا فلا فائده فی بعث الرسل و انزال الكتب والوعظ والانذار. الیه هازا رو بزنید به اینجا که زمانی که شقاوت و سعادت یک امر ذاتی باشه، خب وقتی که شقاوت و سعادت افراد امر ذاتی باشه فلا فائده، هیچ فایده ای وجود ندارد. در چی؟ فی بعث رسول، در فرستادن پیامبران الهی و انزال الکتب، فرو فرستادن کتاب های آسمانی و همچنین موعظه و انذار. این اشکال. جواب: قلت ذالک لینتفع بهی من حسنت سریرته و طابت طینته لتکمل بهی نفسه. ذالک، مشار الیه ذالک رو بزنید به این بعث رسول و انزال کتب و وعظ و انذار. این به خاطر چیه؟ این است که کسی که دارای حسن سریرت و یه طینت پاکی هست، بهی به سبب این بعث رسول فایده ببرد. لتکمل بهی نفسه، تا این که کامل کند بهی به سبب این بعث رسول نفس خودش را. و یخلص مع ربه اون سهو، و به این وسیله انس و ارتباط خودش رو با خدای تعالی خالص کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. آیه 43 از سوره مبارکه اعراف که می فرماید اگر خدای تعالی ما را رهبری نمی کرد ما خودمون هدایت نمی شدیم. قال الله تبارک و تعالی و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، آیه 55 از سوره مبارکه زاریات که می فرماید پند بده به انسانهای مؤمن که این پند برای انسانهای مؤمن سود دهنده و مفید می باشد. خب این برای انسانهای مؤمن و اونهایی که حسن سریره داره. خب حالا این بعث رسول، انزال کتب برای اونهایی که سریرتشون بد، خبث سریره دارن، برای اونا چه فایده داره؟ ولیکون حجتن علی من ساعت سریرته و خبثت طینته، تا اینکه حجتی باشه برای اون کسانی که طینتشون بده، دارای خبث سریره هستن. لیهلک من حلک عن بینت و یحیی من حی عن بینت، آیه 42 از سوره مبارکه انفال هست که می‌فرماید تا هلاک شود هر که هلاک میشه از روی بینه، حیات پیدا کنه هر که از روی بینه حیات مییابد. و تا برای مردم بر خدا حجتی نباشه. کی لا یکون للناس علی الله حجتن بل کان له حجتن بالغه. ولا یخفا ان فی الآیات و الروایات شهادتن علی صحت ما حکم به الوجدان و الحاکم علی الاطلاق. اینجا هم که از خارج توضیح دادیم، در اونجا هم گفتیم که شخص متجری دلیلی که برای عقوبتش تا حالا می آوردیم، می گفتیم شهادت وجدان. حالا اینجا می خواد علاوه بر شهادت وجدان از آیات و روایات هم دلیل بیاورد. مخفی و ناگفته نماند که به درستی که در آیات و روایات شهادت دادن هست. بر چی؟ بر صحت اون چه که وجدان بهش حکم میکنه. یعنی تجری و این عمل حرام هست و برش عقوبت بار خواهد شد. الحاکم علل اطلاق فی باب الاستحقاق للعقوبت والمثوبه. الحاکم صفت برای اون وجدانه، وجدانی که این صفت دارد که حکم میکنه به طور مطلق. بر چی؟ بر این که در باب استحقاق برای عقوبت و مثوبت و معهو. تا اینجا برای ما این مطلب واضح شده که اولا معصیت عقوبت آوره، ثانیا تجری هم عقوبت آوره، با کار به فعل متجر به نداریم. پس معصیت عقوبت آور، تجری هم عقوبت آور. منتها این تفاوت بینشون هست که در بحث معصیت شخصی که قطع پیدا کرده، یعنی اون آسی، قطعش به حرمت چیزی که پیدا میکنه، اون قطع با واقع هم مطابقه. اما تو بحث تجری اون قطعی که شخص متجری داره با آنچه که در خارج هست فرق میکنه. مثلا گفتیم شخص متجری یک ظرفی که پر از یه مایعی هست جلوش بوده، قطع پیدا کرده که این شراب میخوره، ثم انکشف بر این که این سرکه بوده. الان این قطع با اون چی که در خارج هست دوتا شد، فرق کرد. اما تو بحث معصیت اینجور نیست، هر دو با هم مطابقت دارن. ولذا جناب مصنف در درسهای گذشته استدلالشون بر این که شخص متجری باید عقوبت بشه شهادت وجدان بود، افزون بر این الهان هم آیات و روایاتی رو در این باره بیان کرد. در این عبارت و معه الله حاجته، در واقع جناب مصنف بر استدلالی که محقق سبزواری مطرح می کنند اشکال وارد می کنند. حالا ما بریم سراغ استدلالی که ایشون داره، مال جناب محقق سبزواری رو ابتداءً بیان کنیم، بعد بریم سراغ پاسخ جناب مصنف. آقای سبزواری فرموده است که اگه یه شخصی یک ظرف مایعی که جلوش هست قطع پیدا کرد که این خمره، بعد با قطع به خمریت این مایع شروع کرد به نوشیدن از اون، ثم من کشف بر این که این مایه خمر نبوده، بلکه چیه؟ مثلا خل سرکه است. فرمود این متجریه. و اما آسی، فرموده حالا اگه شخصی قد پیدا کرد که این ظرف مایه خمر، بعد نوشید، ثم انکشف، بر این که این مایه خمرون، خب این آسی هست. الان هر دوتاشون، یعنی چه شخص متجری و چه شخص آسی، قطع به خمریت پیدا کردن، به حرمت پیدا کردن، و با این حال هر دوتاشون اقدام به انجام اون قطعشون کردن، یعنی شروع کردن به خوردن از اون مایه. و فقط این تفاوت شد که در تجری قطع با اون خارج مطابقت نکرد، ولی در اون عصیان مطابقت کرد. خب حالا که این تجری و عقاب رو ما در قالب مثال هم بیان کردیم، الان بریم بررسی کنیم احتمالاتی که در اینجا وجود داره. احتمال اول این که بگیم دامشون، یعنی چه آسی و چه متجری، عقوبت نمی شوند. دو، بگوییم که شخص متجری عقوبت میشه ولی شخص آسی عقوبت نشه. سوم، برعکس بگوییم، شخص متجری عقوبت نشه ولی شخص آسی عقوبت بشه. چهارم، بگوییم هر دوتاشون عقوبت میشن، یعنی چه آسی و چه متجری. در پایان پس از بیان این میفرماید که سه تا احتمال اول بگذاریم کنار، اون چی که قابل قبوله همون احتمال چهارمی هست، که کدوم باشه؟ هم آسی و هم متجری، هر دو عقوبت بشند. چرا ما احتمال اول رو کنار گذاشتیم؟ یعنی گفتیم که احتمال اول کدام بود؟ این بود که هیچ کدام عقوبت نشند. خب ما همه میدانیم که شخص آسی حتما باید عقوبت بشه، در این جای تردیدی وجود ندارد. احتمال دوم کدام بود؟ این بود که بگوییم شخص متجری عقوبت بشه اما آسی عقوبت نشه. خب عقل اینو قبول نمی کنه. و شخصی که متجری هست، وضعیتش نسبت به شخص آسی از لحاظ عصیان کمتره، چون این جرأت و حد که حرمت مولا کرد ولی عملش شرب خم نشد، ولی در عصیان هر دو محقق شده. و اما احتمال سوم که بگوییم آسی عقوبت بشه اما متجری خیر، این هم باطله. چرا؟ چون در اینجا الان لازم می آید که امری که اختیاری نیست موجب استحقاق بشه، چون که قطع در آسی با واقع مطابقه اما در متجری خیر با واقع یکی نشد. خب معلوم و واضحه که این مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع امر اختیاری نیست. جناب محقق سبزواری می‌فرماید حالا که این سه تا احتمال اول باطل شد، کنار رفت، احتمال چهارم ثابت میشه. احتمال چهارم کدومه؟ که هم آسی و هم متجری هر دوتاشون عقوبت بشند. این فرمایش جناب محقق سبزواری هست. اما جناب مصنف با این و معه الله حاجته بر این فرمایش محقق سبزواری سه اشکال وارد بیکنه. اشکال اول، و معه الله حاجته الا مستدله، میفرماید که ما قبلا گفتیم شخص متجری مستحق عقوبت دلیلمون هم شهادت وجدان بود، اونجا هم گفتیم دیگه نیازی به برهان نیست. اشکال دوم، مع بطلانهی و فسادهی. مصنف می فرماید که کسی که قائل به این که عاصی مستحق عقوبت نه شخص متجری، این ادعا رو میتونه مطرح کنه که فقط عاصی مستحق عقوبته و در اینجا دیگه الان اگر عقوبت شد این متوقف بر امر غیر اختیاری نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر ما میگوییم شخص عاصی باید عقوبت بشه، به خاطر اینی که عمدن با مولا مخالفت کرده و این امر اختیاری است و به این معنا نیست که ما بگیم این قطعی که پیدا کرده که اون شرب خمر است و این با واقع مطابقت کرد، بگوییم این مصادفتش غیر اختیاری هست. اشکال سوم، بل عدم و صدور فعل منهو. مصنف فرماید که اگه ما صور تجری رو بیان کنیم، بعضی از اونها اصلاً از شخص متجری فعل اختیاری صادر نخواهد شد. خب وقتی که فعل اختیاری صادر نمیشه، چطوری میتوانیم بگوییم که متجری هم مستحق عقوبته؟ تا اینجا بخونیم. و معه، با این که ما گفتیم شخص متجری مستحق عقوبته، دلیل هم شهادت وجدان بود، لا حاجت، نیازی به آنچه که استدلال شده است بران. این ما استدلال کی فاعلش هست؟ استدلال منظور محقق سبزواری هست، صاحب ذخیره المعاد، و استدلال ایشون از خارج بیان کردیم. حالا داریم جواب جناب مصنف رو میخونیم. با این وضعیت دیگه نیازی نیست به آنچه که استدلال کرده جناب محقق سبزواری. بر چی؟ بر استحقاق المتجری للعقاب بما حاصله، به این که شخص متجری مستحق عقوبته. خلاصه فرمایش جناب سبزواری این هست، انه لولاه، زمین لولاه رو بزنید، اگر شخص متجری مستحق عقوبت نباشد، لولاه، اگر این شخص متجری با این وصف ما استحقاق العاصی له، با مستحق بودن شخص عاصی له برای اون عقاب، پس یعنی بگیم شخص متجری مستحق عقوبت نیست، اما شخص عاصی عقوبت بشه، چه مشکلی پیش میاد؟ یلزم و اناتت و استحقاق العقوبه به ما هو خارج عن الاختیار، لازم میاد منوط باشه استحقاق عقوبت به آن چیزی که از اختیار اون شخص خارج هست. خب اون ما هو خارج عن الاختیار چیه؟ من مصادفت قطع الخارجه ان تحت قدرته و اختیاره، مع بطلانه و فساده. چیزی از توان شخص مکلف خارجه، اون چه که مصادفت کرده قطعه، قطع این شخص عاصی، این الخارجه صفت میشه برای اون مصادفه، ان تحت قدرتهی، از تحت قدرت اون شخص عاصی و اختیار اون شخص عاصی. این اشکال اول بود، مع بطلانهی و فساده، این میشه اشکال دوم. حالا اگه خواستی تو کتاب هم اینها رو جدا کنید که از خارج توضیح دادیم، این و معه لا حاجته میشد اشکال اول، این مع بطلانهی و فسادهی این میشه اشکال دوم. مع بطلانهی با اینکه باطل هست چه چیزی؟ این استدلال. و فسادهی و فساد این استدلال چرا؟ از للخصم ای یقول، منظور از خصم شخص کسی هست که معتقده که متجری مستحق عقوبت نیست. اون شخصی که این اعتقادش هست باید بگه چی؟ بأن استحقاق العاصی دونه انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فیه. بأن استحقاق یعنی اون شخص خصم باید بگوید که عاصی مستحق عقوبت، نه شخص متجری. دونه یعنی دون اون متجری. انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فیه، این ضمیر فیه رو بزنید به آسی. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اون سبب استحقاق عقوبت در شخص آسی محقق شده. و هو مخالفته، هو رو بزنید اون سبب استحقاق، و اون سبب استحقاق مخالفت اون آسی هست از روی عمد و اختیار. و عدم تحققه فیه لعدم مخالفته اصلا. و محقق نشدن اون سبب استحقاق فیه در این متجری به خاطر چیه؟ به خاطر عدم مخالفته، مخالفت نکردن اون متجری هست اصلا. ولو بلا اختیارن، هرچند که بدون اختیار باشه. بل عدم صدور فعل منه فی بعض افرادهی بالاختیار، بلکه توی بعضی از افراد تجری اون فعل قبیح از روی اختیار از شخص متجری صادر نشده است. این بل میشه جواب سوم، بلکه صادر نشده است فعل قبیح منه از این متجری در بعض از اون افراد تجری، اون هم از روی اختیار. کما فی تجری به ارتکاب ما قطع انه مصادیق الحرام، مثل موردی که شخص متجری قطع پیدا میکنه که این مایعه خمره، بعد مینوشه اما در واقع شراب نیست بلکه چیه؟ خله. کما اذا قطع مثلا به ان مائعن خمرون ما انهو لم یکن بالخمر، فیحتاج الى اثبات ان المخالفت الاعتقادیه سببون کل واقعیت الاختیاریه. تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمین.